ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
ثبت 4000 فقره دارایی دولت اعلام شده از طرف مردم در چند ماه اخیر.
اعطای تحصیلات با نرخ ترجیحی 14% به دانش بنیان ها.
و کاهش نرخ رسمی یورو در بازار امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام بر شما، من محمد ایلبیگی هستم به همراه همکارم
میترا چاوشی زاده
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان. از رادیو اقتصاد هر روز در خدمت شما هستیم.
کوچ سرمایه ها از بازارهای موازی به بورس. مشتبه شهبازی کارشناس بازار سرمایه گفت در سالهای اخیر قیمت دلاری بازار سهام رو به کاهش بود و در حال حاضر شاخص کل بورس در تلاش است تا ارزش دلاری خود را بروز کند. شهبازی تصریح کرد شرکت‌های صادراتی مجاز شدند تا از این به بعد محصولات خود را به جای نرخ دلار نیمایی به نرخ ارز توافقی در بورس کالا عرضه کنند. بنابراین شرکت‌های صادرات محور یا همون شرکت‌های دلاری سود وری بیشتری را کسب خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه ارزش معاملات بازار سرمایه از 10000 میلیارد تومان عبور کرد گفت به دلیل وضعیت بسیار خوب بازار سرمایه احتمال تداوم افزایش ارز معاملات بازار سهام زیاد است.
8 بانک دیگر نرخ سود بانکی را افزایش دادند. با اضافه شدن 8 بانک دیگر به مجموع بانک های عرضه کننده اوراق گواهی سپرده مدت دار با نرخ سود 23%، شمار بانک های ارائه کننده این اوراق به 25 بانک رسید. با صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار برای بانک های ملت، تجارت، سپه، کشاورزی، کارآفرین، صادرات ایران، دی و پست بانک به مجموع 17 بانکی که پیش از این مجوز صدور این گواهی را داشتند، تعداد بانک های ارائه کننده این گواهی به 25 بانک رسید. گفتنی است 3 بانک از مجموع بانک های کشور تا کنون درخواستی برای صدور مجوز به بانک مرکزی ارسال نکردند. مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در نشست روز سوم دی ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. این اوراق با نرخ سود علل حساب 23% منتشر می شود و فروش آن صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز است. مدت این اوراق حد اکثر 1 ساله است، اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسیدهای زیر 1 سال نیز منتشر کنند.
اعطای تحصیلات با نرخ ترجیحی 14% به دانش بنیان ها. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت اعطای تحصیلات تا سقف 5 میلیارد تومان با نرخ ترجیحی 14% برای واحدهای تولیدی خرد و کوچک دانش بنیان یا صادراتی از طریق تلفیق منابع صندوق با برخی از بانک های همکار در دستور کار قرار گرفته است. آقای محمد حسین مقیسه با بیان اینکه اولویت اصلی این منابع طرحهای دانش بنیان است افزود در صندوق مصوب شده که طرحهای دانش بنیان مجزا از فرایند عادی بررسی و اعتبار سنجی شوند. بنابراین مقرر شده صف جداگانه‌ای برای متقاضیان دانش بنیان در نظر گرفته شود.
نرخ رسمی یورو کاهش یافت. بانک مرکزی امروز پنجشنبه نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 13 ارز افزایش و نرخ 26 ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها ثابت ماند. بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، دینار کویت، دلار استرالیا و دینار بحرین افزایش و نرخ یورو، یک سنت ین ژاپن و یوان چین کاهش یافت. نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، ریال قطر و لیر سوریه هم بدون تغییر باقی ماند.
رئیس سازمان خصوصی سازی از ثبت 4000 فقره دارایی دولت اعلام شده از طرف مردم در چند ماه اخیر خبر داد و گفت برای شناسایی دارایی‌های دولت برنامه فراگیرتری نیز داریم. آقای قربان‌زاده:
یه حرکت فراگیرتری انشالله آغاز خواهد شد که خیلی ساده مردم بتونن از طریق اعلام لوکیشن یه محلی که اونها اعلام میکنن که دارای دولت هست، معلوم میشه که این ثبت و ضبط هست یا نه و یه پاداشی هم اعلام میشه. ولی اصلی ترین در واقع بررسی بازدید میدانی از طریق تیمهای ویژه‌ایه که گذاشته میشه، که این تیمهای ویژه شبیه یه اورژانس درد به معنای دارایی راکد دولت میاد و تو این حوزه تو مناطق مختلف به ویژه توی مرکز استانها و شهرهای بزرگ و غیره شناسایی میکنه و اگر تو سامانه سادا نباشه اینها رو بلافاصله توی مسیر شناسایی داره مازاد و مولدسازی قرار میده.
اجرای کامل قانون رفع تداخل اراضی ملی کشور تا پایان سال آینده. آقای نریمانی، مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی کشور، با اعلام این خبر گفت از سال 94 تا کنون 5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شدند.
نزدیک به 8000 پلاک در کشور در کمیسیون رفع تداخلات تعیین تکلیف شده و یه عرصه‌های قریب به 5 میلیون هکتار در کشور در واقع تثبیت شده و به عنوان اراضی غیر ملی در کمیسیون رفع تداخلات تثبیت شده و آماده در واقع تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی کشاورزی هست. اگر ما بخوایم اسناد اراضی کشاورزی رو صادر بکنیم، اول باید این اختلافات بین دولت و مردم رو در واقع تعیین تکلیف بکنیم و تثبیت مالکیت دولت و اشخاص انجام بشه که کار همین کمیسیون رفع تداخلات هست و بعد در واقع صدور اسناد اراضی کشاورزی اتفاق بیفته.
از سرگیری تودی در پتروشیمی پارس برای تعدیل قیمت یونلیت در بازار. قیمت این محصول در هفته‌های اخیر تا 8 برابر افزایش یافته بود. مدیر کل دفتر صنایع پلیمری و شیمیایی وزارت سمت گفت عرضه استایرن به عنوان ماده اولیه تولید یونلیت در بورس کالا آغاز شده و کمبود این ماده در روزهای آینده برطرف می‌شود. آقای صفدری:
مشکل فنی که براش به وجود اومد از شهریور ماه تعطیل شد کارخونه. همین باعث شد که استایرن وجود نداشته باشه تو بازار. همونجوری که خبر داریم متاسفانه قیمت فومای ساختمانی رو از حدود مثلا 70-80 هزار تومان رسوند به 400-500 هزار تومان، شاید هم عددهای بیشتر. کمیته تخصصی تنظیم بازار تکلیف کردیم به شرکت پتروشیمی پارس که 12 هزار تومان واردات انجام بده. واردات رو طی این دو هفته اخیر حدود 8000 تنش در بورس عرضه شد. 4000 تنش هم حالا یک معوقاتی داشت که به اونها داد و الحمدلله حدود 4000 تن استایرن از محل تولید شرکت پارس عرضه شده.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که تولید کنندگان داخلی توان تولید اتوبوس را دارند نباید واردات آن انجام شود. آقای علیرضا سلیمی با اشاره به اما و اگرهای واردات اتوبوس دست دوم به کشور افزود متاسفانه شهرداری اقدام به واردات اتوبوس دست دوم کرده است، در حالی که می توان برای رونق تولید و مقابله با تحریم با تولید کنندگان داخلی قرارداد بست و خط تولید آنها را تقویت کرد. هم اکنون قرار است تعدادی اتوبوس دست دوم وارد شود، در حالی که همین تعداد اتوبوس را می توان در داخل کشور ساخت.
میزان تعهدات ارزی صادرات 4 محصول کشاورزی کاهش یافت. مدیر کل دفتر تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت این اقدام برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی انجام شده است. آقای سلطانی:
با توجه به مشکلاتی که در بحث صادرات محصولات کشاورزی و شیر خشک داشتیم، قرار شده که 100% تعهد ارزی صادرکنندگان شیر خشک و 50% تعهد ارزی سیب، پرتقال و نارنگی بخشیده شود و این دوستان بتونن از این امتیازی که برای اینا قائل شده استفاده بهینه برای صادرات محصولات کشاورزی داشته باشند.
عرضه پیاز در میادین میوه و تربار برای تأمین نیاز بازار. مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی میگوید تغییرات فصلی و صادرات علل اصلی افزایش قیمت پیاز در بازار است که با مدیریت صادرات و عرضه این محصول در میادین میوه و تربار انتظار میرود بازار آن به ثبات برسد.
یکی از دلایل اصلیش تغییر فصل، بعد مقدار بارندگی هایی که ما در جنوب داشتیم یک وقفه ای در حمل و نقل اتفاق افتاد، هزینه تولید مقدار افزایش پیدا کرد و در این فصل چون فقط در مناطق جنوبی ما کشت میکنیم، به هر حال بحث هزینه بازاررسانی و ضرورت توزیعش در سایر مناطق دلایل اصلی بوده و حالا بخشی هم در حدود صادرات شاید یک مقداری افزایش پیدا کرده و اونم مدیریت شده که الان شرایط مطلوبی. توزیع پیاز با 90 تا 100 تن روزانه شروع شده که در هفته بعد فراخور درخواستی که سازمان میادین داره این مقدار افزایش هم پیدا خواهد کرد. قیمت هم 15900 تومان عرضه میشه.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از اجرای طرح‌های مبارزه با اخلالگران بازار ارز خبر داد و گفت در اجرای این طرح 96 نفر از دلالان ارزی بازداشت شدند و 118 هزار دلار انواع ارز غیر مجاز کشف شد. سرهنگ بهرامی همچنین گفت هموطنان از مراکز و صرافی‌های مجاز در تهیه ارز اقدام کنند، چرا که هر گونه خرید و فروش ارز خارج از این مجموعه ها ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
با تسهیلات 1,200,000,000 تومانی صندوق کارآفرینی امید در یکی از روستاهای کهگیلویه و بویراحمد برای 37 نفر شغل ایجاد شده است. زنان سرپرست خانوار و حتی دانش آموزان دبیرستانی در این کارگاه مشغول تولید پوشاک بیمارستانی شدند.
صدایی که چراغ امید رو در دل اهالی روستا روشن کرده. کارگاه تولید پوشاکی که آقای موحدی در روستای تولیان کوگیلویه را اندازی کرده تا زنان سرپرست خانوار و بانوان بیکار روستا رو مشغول به کار کنه.
ما در این کارگاه 21 نفر اشتغالزایی و 15 نفر خیاط مستقیم با یه برشکار داریم.
من 14 سالمه، کلاس 9م، در کنار درسم اینجا کار میکنم.
سرپرست ستا بچه 20 سرپرستم.
تولید پوشاک در این کارگاه مراحل مختلفی داره.
در این بخش ما روزانه 300 تا 400 تا برش لباس انجامیم.
روزانه حداقل 20 دست لباس بیمارستان دوخت داریم.
این تعاونی با حمایت صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده. ناصری سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان گفت
صندوق کارآفرینی در همین راستا اقدام پرداخت تسهیلات 12 میلیون ریال از مال منابع اشتغال استانی نموده.
حالا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی این کارگاه تولیدی رسما فعالیت خودش رو آغاز کرده.
تولید پوشاک بیمارستانی شروع کردیم اما میتونیم توسعه بدیم.
راه اندازی چنین کارگاهی در روستاها علاوه بر رونق و اشتغال روستاییان میتونه از مهاجرت جلوگیری و حتی مهاجرت معکوس رو به دنبال داشته باشه. محمدیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای تولیان، شهرستان کوی.
رئیس سازمان غذا و دارو از رفع نیمی از کمبودهای داروی کشور خبر داد. آقای محمدی در بازدید از چند داروخانه با اشاره به افزایش ظرفیت تولید داخل گفت در حال حاضر موجودی آنتیبیوتیکا و انواع سرم‌های خوراکی به حد قابل قبولی رسیده، اما تا رسیدن به ذخایر داروی مناسب واردات ادامه دارد.
بعد از 2 ماه تلاش برای جبران کمبودهای دارویی، رئیس سازمان غذا و دارو با حضور در چند داروخانه وضعیت موجودی داروها رو بررسی کرد.
بروفن و اینا بروفن دیگه، سرم هم الحمدلله بهتر شده، اینا سرم شسته شده، سرم تزریقی همون پایین.
آقای دکتر ایدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو.
اینها رو داریم در واقع مدیریت میکنیم از طریق تأمین پایدار. هم تولید کننده ها ظرفیتشون رو بالا بردن، هم وارداتی رو آوردیم در واقع تو بازار که بازار رو تأمین کنه. به معنی که نیازمون تأمین بشه جلو وارداتی رو میگیریم. این ما انشالله تلاشمون اینه که کمبودهامون رو زیر 100 تا نگه داریم. این وازوکور مثلا
این وازوکور تازه اومده آقای دکتر، نبود بله.
این بازدید میدانی در حالی انجام شد که اصلی ترین قابلیت سامانه تیتک اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری میشه بر چرخه واردات، تولید، توزیع و فروش دارو نظارت کرد. پس چه نیاز به بازدید میدانی؟ آقای دکتر ایدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو.
سامانه تیتک خیلی از قسمت‌های زنجیرش تکمیل شده. یه قسمتی مربوط به اطلاعات، ارسال اطلاعات از طریق داروخانه‌ها به سامانه تیتک هست که هنوز کامل اجرایی نشده. نیاز به همکاری داروخانه‌ها داره، مستمراً داریم این رو از داروخانه‌ها خواهش می‌کنیم. بعضی از مشوقه‌هایی که به داروخانه‌ها میدیم منوط به همین همکاری هست. اگه این بود کامل بشه انشالله ما فکر می‌کنیم که قدم بزرگی برای شفافیت توی زنجیره عرضه دارو خواهیم داشت.
در این حال این بازدید نتایج مثبتی هم داشت، از جمله شنیدن مشکلات و دغدغه‌های دارویی مردم.
تحت پوشش بیمه است ولی نیست دارو.
میگه ندارم، زنگ میزنم 190 میگه فلان داروخونه داره، میرسم اونجا میگه تموم کرده.
من انسولین نداره، قندش اومده روی 400.
مرکزی گرفتن دارو خیلی طولانیه.
چرا تهران پاسی از وقامی جایدی باید بیاد اینجا؟
و چاره‌اندیشی برای شلوغی و معطلی همیشگی مردم در داروخانه‌های دولتی. آقای دکتر ایدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو.
ما بعد از اجرای طرح دارویی بخش زیادی از بدهی‌های مراکز درمانی الحمدلله تسویه شده. اخیراً هم در تلاش ان شاء الله عدد حدود 10000 میلیارد به بیمارستانا پرداخت بشه که بتونن بدهیشون رو بدن و همه داروها رو خودشون تامین بکنن. بیمارایی که میرن اونجا از داروخانه همونجا تامین بکنن.
گرچه بازدید میدانی میتواند اثرات مثبت این چنینی داشته باشد، اما تکمیل سامانه تیتک میتواند از هر بازدید میدانی اثر بخشتر باشد. مرتضی ازانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر عامل شرکت توییتر در واکنش به افشاگری یک خبرنگار از مداخله دولت آمریکا در الگوریتم‌های توییتر نوشت: همه شبکه‌های اجتماعی تحت سانسور شدید و مداخله مستقیم دولت هستند. ایلان ماسک نوشته: لینک هایی که گوگل دائم آنها را ناپدید می کند یکی از این نمونه هاست. پیش از این مت تایبی، روزنامه‌نگار آمریکایی، در صفحه توییترش نوشته بود: تازه ترین اسناد منتشر شده از توییتر نشان می دهد FBI دربان نظارت و سانسور محتوای شبکه های اجتماعی آمریکایی است و این رویکرد وزارت خارجه و دفاع آمریکا را هم شامل می شود. به گفته این روزنامه‌نگار، توییتر درخواست‌های بسیاری در این زمینه از دولت دریافت کرده و به علت حجم بالا مجبور به اولویت‌بندی آنها شده.
نام‌نویسی سفر و عطبات عالیات بدون افزایش هزینه‌ها تا پایان دی تمدید شد. نام‌نویسی در قالب کاروان‌های سازمان حج و زیارت صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام این سازمان، با وجود تغییر نرخ ارز، هزینه این سفر به صورت زمینی 5,800,000 تومان و به صورت هوایی نیز 10,500,000 تا 12,300,000 تومان است. پیشتر قرار بود نام‌نویسی سفر عطبات تا 10 دی بدون افزایش هزینه باشد.
بر پایه آمار ثبت احوال کشور، در تابستان 1401 در کل کشور 112,770 مورد ازدواج و 50,129 مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است. بر پایه آمار ثبت احوال کشور از کل 112,770 مورد ازدواج ثبت شده در تابستان سال جاری، بیشترین ازدواج‌ها به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان است. همچنین کمترین ازدواج ثبت شده در کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به استان‌های سمنان و ایلام بوده است.
امروز شمال کشور برفی و بارانی است. در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز سرمای دما و گرد و غبار پدیده غالب خواهد بود. هوای تهران، کرج، تبریز، عراق و اصفهان هم امروز برای گروه‌های حساس ناسالم است.
در شمال هوا برفی و بارونیه. از گیلان، مازندران، گلستان گرفته شرق اردبیل، کم کم خراسان شمالی هم درگیر این شرایط میشه. کاهش دما در شمال هم اتفاق میفته، یعنی تداوم این سرما رو داریم. کسایی که باغدار هستن، مزارع دارن، در جریان باشن، این یخ‌آب زمستانه فراموش نشه انشالله. اگه کسایی هستن حتی به شکل حرفه‌ای کوهنوردی میکنن، در رفتن به دامنهای البرز دقت کنن که احتمال اینکه با کولاک برف روبرو باشن زیاد هستش، خاصه در ساعات بعد از ظهر.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:20 است. خانم ها آقایان، سپاس از همراهی شما.
زندگی از نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. اینجا زندگی از نو و رادیو اقتصاد. سلام و درود بر شما، به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه زندگی از نو میخواییم در مورد نبایدهای رایج در تصمیمات اقتصادی خانواده صحبت بکنیم. تصمیماتی که گاهی وقتا ما رو در خانواده متضرر میکنه و همه اعضای خانواده از این ضرر و زیان مورد خسران قرار میگیرند و ناراحت میشن. امیدواریم که این اتفاق تو هیچ کدوم از خانواده ها نیفته. اما اگر علاقمند هستید به این موضوع و میخواید نکاتی رو بدونید، همراه ما باشید. کارشناس امروز برنامه‌مون آقای مهندس سید فرید عباسی، کارشناس اقتصاد رفتاری هستن. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، ممنون.
عرض کردم خدمت شنونده هامون که بله، بعضی وقتا میایم یک تصمیمات اقتصادی در خانواده میگیریم، اون لحظه فکر میکنیم تصمیم درسته، ولی بعداً به قدری دچار ضرر و زیان میشیم که همه اعضای خانواده حالا حداقلش اینکه ناراحت میشن یا دچار خسران میشن. تقاضا میکنم راجع به این موضوع بله صحبت بفهمید.
اول من یک حالا مقدمه‌ای بگم، روانشناسی و اقتصاد.
بله.
یعنی حالا دو تا کارشناس معروف داره این حوزه، آقای دانیل کانمن و آقای ریچارد تالر، که حالا اینا اومدن بحث روانشناسی و به اقتصاد ربط دادن.
بله.
حالا یه سری کتابایی هم نوشتن که حالا معروف ترین کتاب اگه کسی خواست مطالعه کنه، اسم کتاب سقلمس. کتاب پیچیده‌ای هم نیست، برای عمومه، یعنی چیزی نیست که حتما باید اقتصاد خونده باشی که بتونی این کتابو بخونی.
ممنون بابت معرفی کتاب.
خواهش می‌کنم. بفهم. اونجا میاد یک سری خطاها رو معرفی می‌کنه، میگه آقا این خطا است، این خطا است. متأ دو تا از اون خطاها که از بقیه مهمتره رو من جدا کردم الان اینجا راجبش صحبت کنم. اولین خطا اسمش از خطای خوشبینی.
بله.
خطای خوشبینی یعنی چی؟ به قول خودمونی فقط نیمه پر لیوان رو شما میبینی. یعنی چی باز؟ الان متاسفانه یه خورده به قول معروف این نمکش زیاد شده. چی؟ این سمینارهای نمیدونم خوشبختی، سمینارهای بله، مثبت اندیشی. نمیگم مثلا شما منفی اندیش باشید، ولی شما بهتره که واقعیت اندیش با چاشنی مثبت باشید.
یعنی در واقع واقعیت های زندگی خودتون رو در نظر دقیقا بگیرین، چون شما نمیتونید رو الگو هر کسی ببرین بدوزین یا نمیتونید تجربه های دیگران رو تجربه بکنین.
خب این مثالش چیه؟ مثالش اینه که مثلا شما رفتید طلا خریدید.
بله.
بعد توی ذهن خودتون میگید این طلایی که من خریدم به فرض مثال به من 70% سود میده.
درسته.
یعنی شما اون ورش رو نمیبینی. ممکنه مثلا یه اتفاقی بیفته این طلای بده 70% سود به من 30% هم ضرر بزنه.
بله.
چه اتفاقی میفته حالا اینجا؟ شما فقط نیمه پر لیوانو میبینی، فقط داری با خوشبینی به قضیه نگاه میکنی. اتفاقی که میفته اینه که وقتی با بحران روبرو شدی،
بله،
وقتی شروع میکنه ریختن، شما هیچ برنامه‌ای دیگه نداری، چون شما فقط اونوری شو دیدی.
درسته.
فقط دیدی که آقا این طلای سود به من میده، حالا که داره زیان میده میمونی تو سردرگمی، الان چیکار کنم؟ بفروشم؟ نگه دارم؟ خیلی ها نتیجه این خوشبینیشون میشه این که اینو ادامه میدن، میگن نه بابا اینا موقتیه، بعد انقدر میمونن، بعد میرن میبینن اوه ضررشون از 20 مثلا 10 درصد اگه میفروختن اون موقع 10 درصد ضرر بود، بله. انقدر شدن شد 50-60 درصد ضرر. پس گفتیم خطای اول این خطای خوشبینی است، میاد میگه که من مثلا طلا میخرم، این طلای 300 درصد سود میده، بعد با سودش میرم خونه میخرم، اون خونه 50 درصد سود میده و همینطوری رویا پردازی تا آخر میره و وقتی این اتفاق نمیفته میمونه اصلا چیکار کنه و بله. میره تو ضررهای سنگین. دومین خط حالا اسم جالبی داره، اسمش اثر شترمرغ.
چه جالب؟
اثر شترمرغ چیه؟ شترمرغ وقتی از یه چیز میترسه سرشو میکنه تو خاک، وقتی یه چیز منفی میبینه سرشو میکنه تو خاک،
بی خبری خوش خبری،
میگه چون من اونو نمیبینم پس منو تهدید نمیکنه.
درست.
این چه جوری میشه توی حالا بحث های اقتصادی چه جوری میشه؟ حالا بخوام یه خورده کتابی بگم، میگه معنی اثر شترمرغ اینه، روی گرداندن از هر اطلاعاتی که تصمیمات ما را به خطر میاندازد. یعنی مثلا باز همون مثال طلا رو بزنیم،
من.
یکی رفته طلا خریده، میان بهش میگن مثلا طلا فردا میریزه، ابو واسه چی باید بریزه؟
طلا هیچ وقت نریزه،
مثلا مگه طلا داشتیم طلا بریزه؟
بله.
مثلا میاد میره سهام میخره، میگه آقا مثلا این کارخونه صورت مالیش اومد فرشکست میشه. اینا همش فیلمه، اینا بازیه، همش اینطوری نکات منفی و به قول معروف رو برمیگردونه، نمیبینه، من نمیخوام اینو ببینم. این اتفاق که میفته باز باعث ضرر فرد میشه. طرف رفته طلا خریده، به این گوش زدهایی که اخبار منفیه هیچ توجهی
به این سیگنال ها در واقع
توجه نمیکنه و این باعث ضرر خود فرد میشه. خب خود فرد ضرر میکنه، این فرد پدر خانواده است، مادر خانواده است، به یک خانواده آسیب میزنه.
یا اصلا اگر که آقای مهندس چنین روحیه ای دارن اصلا سراغ سرمایه گذاری نرن، چون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه مرتب همه آنتناش باید روشن باشه.
دقیقاً.
و مرتب رصد بکنه.
باز برمیگردیم به همون بحث آموزشه و این پروراندنه. حالا این آموزشه لزوما منظورم این نیست که شما باید کتاب بخونید درس، این پروراندن ذهنتونه. یعنی حالا بیشتر میشه گفتش که واژه پرورش شاید مناسب تر از واژه آموزش باشه توی این قضیه. شما ذهنتون رو باید آماده کنید که اخبار منفی شنیدید جا نخورید. این چجوری ممکنه؟ قبل اینکه شما سرمایه گذاری رو شروع کنید مشورت بگیرید از بقیه، نزدیکترین کس کیه؟ اعضای خانوادتون، حالا همسرتون،
بله.
نظر تو چیه؟ اون شاید یه دید دیگه ای به شما بده، بگه این کارو میکنی این خطرات هم پیش راهت هستا،
بله.
شما میخوای طلا بخری، اگه اینطوری شد چی؟ این ناخودآگاه یه جرقه تو ذهن شما میزنه، راست میگه، اگه اینطوری نشد چی؟ اون موقع نمیگم شما بذارید کنار این کارو نکنید، اون موقع این جرقه که تو ذهن شما زده میشه شما میگید خب اگه اینطوری شد این کارو میکنم،
بله.
پس یعنی چی؟ پس یعنی برای آیندهتون سناریوهای مختلف میچینید.
یعنی در واقع اجازه نمیدین که حالا اون اخبار منفی هم اگر به شما رسید شما رو غافلگیر بکنه.
دقیقا.
شما برای تمام این غافلگیری ها گزینه ای از پیش تعیین شده دارید.
دقیقاً، یک برنامه ای از قبل مشخص کردید و این برنامه داشتنه شما رو از این دوتا خطایی که در موردش حالا صحبت کردیم توضیح دادیم شما رو از این دوتا خطا حفظ میکنه.
درسته، بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس سید فرید عباسی، کارشناس اقتصاد رفتاری. خیلی امروز از شما آموختیم، مطمئنم که این بحث جالب توجه بوده برای اکثر خانواده ها، به خصوص والدین، چون معمولا والدین هستن که تصمیمات بزرگ اقتصادی رو برای خانواده میگیرن و شاید با بچه ها هم مشورت بشه، ولی خب بچه ها خیلی دخیل نیستن در این تصمیمات کلان اقتصادی خانواده.
یه نکته ای هم من بگم، خیلی وقتا حالا این لحاظ روانشناسی ثابت شده خیلی اتفاقات ساده و پیش پا افتاده، چون بزرگترها پیچیده فکر میکنن دیگه،
بله.
ولی فرزند به خاطر اینکه اون ساده اندیشی رو داره اون به ذهن فرزند میرسه. یعنی اگه با فرزندتون هم مشورت کنید، نظرات حالا ساده اونم بشنوید، شاید بعضی وقتا همون نظرات ساده به شما هم خیلی،
بله،
کمک کنه.
همون نظرات ساده پازل ذهنی شما رو کامل بکنه. خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم. این زندگی از نو هم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای